أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خدای متعال عرض بدارم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنها، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشكار المقدس ومنبر آقا ومولا من حضرت سيد الشهداء عليه السلام صلوات بلند تابعين. اگر ما به کسی کاری رو ارجاع بدیم، یعنی از او کاری رو بخواهیم که اون کار حلال باشد و ارزش هم در عرف بازار داشته باشد، قیمت اون کار و اجرت اون کار هم مشخص باشه بین من و او، حالا ولو مشخص بودنش به این باشد که در عرف بازار این کار قیمتش این هست، در صورتی که زمان انجام اون کار هم فرا برسد ولی من که از او درخواست کرده بودم که این کار رو انجام بدهد، من منصرف بشم یا مانعی پیش بیاد که من نتوانم از خدماتی که از او میخواهم بهره ببرم، در این صورت اگر چه او هیچ کاری برای من نکرده باشد، تمام اجرات رو باید به او بدم. مثلا کارگری میاد منزل شما، معلومه که از ساعت 7 صبح مشغول کار باید بشه، مثلا تا 3 بعد از ظهر، یه نیم ساعت هم مثلا در بینش استراحت میکنه. کار هم مشخص تنظیف خانه است، اجرت هم معلومه بین شما و او که مثلا فرض کنید 10,000 تومنه، 20,000 تومنه مشخصه. روزی هم که بناس او بیا، مثلا زنگ زدید بهش گفتید یک شنبه بیا، شما یک شنبه براتون یه مانعی پدید میاد، میخواد روز رو عوض کنه. همین که اون کارگر امروز آماده است که بیاد، شما 20,000 تومان به او بدهکارید، ولی او هیچ کاری نکرده برای شما. اگر از او بخواهید که روز یک شنبه، نه دوشنبه بیاد، در این صورت دوشنبه که میاد یه 20,000 تومان دیگه باید بهش بدید، یعنی 40 تومان باید بهش بدید. اگر از او حلالیت هم بطلبید، در صورتی حلالیت طلبیدن اثر دارد که او بداند که 20 تومن بیشتر، 20 تومن از شما طلبکار هست، و بعد از این که فهمید از حالا شما را حلال کنه، ابراء ذمه کنه. اصولا در حلالیت طلبیدن ها یه قانونی وجود داره و او اینه که انسان از کسی که حلالیت میطلبه، یا باید اون شخص لااقل حدود طلبش رو بداند، بدونه چه مقدار من بهش بدهی دارم، حدودش رو لااقل باید بدونه و حلال کنه، یا این که تصریح کنه که هر مقدار که باشد، کم یا زیاد، ولو بلغ ما بلغ، به هر مقداری که باشه من حلال کردم. اگر این گونه الفاظی به کار ببرد و حلال بکند خوبه، اما اگر همینجوری شما به طرف مقابل بگید ما رو حلال کن، او به تصور این که از شما چیزی طلب ندارد حلال میکنه شما رو، این رو پای حساب تعارف میگذاره، این اثر نداره. یا فکر میکنه که از شما مثلا 100 تومنی طلب داره، 1,000 ریال، در واقع مثلا 10,000 تومن طلب داره. شما با این حلالیت طلبیدن نمیتونید اون 10,000 تومن صاف کنید، یا باید او حدود طلب رو بدونه، مثلا بدونه که حدود 10,000 تومن هست، بالای 9,000 تومنه مثلا، حدودش رو بدونه بعد شما رو حلال کنه. یا اگر این چنین نیست، بگه هر مقدار که باشه نوش جونت، من دیگه پیگیری نمی کنم و مطالبه ای ندارم. اگر به غیر از این دو تا باشه، حلالیت طلبیدن اثری نداره. و اگر این خانومی که برای نظافت منزل میاد به دلیل پایین بودن سطح فرهنگش و اطلاعات دینیش خبر نداره که یه همچین مواردی میتواند مطالبه کند و حق دارد، اگر شما از او حلالیت هم بطلبید بیفایده. در اینجا باید این نکته را تذکر داد که اگر شما همون 20 تومن دیگری که به جای یک شنبه در مثال ما باید به او میدادید، اون 20 تومن اون روز رو برای اینکه مثلا این بد حساب نشه، نمیدونم دبه نکنه، بعدا شما را اذیت نکنه، بهش جنس بدید، اونم باز بیفایده. شما مثلا یک کیسه برنج بهش بدید که کیسه برنج چه بسا بیش از 20,000 تومان هم ارزش داشته باشه، ولی این جبران او رو نمی کنه، مگر این که باز قبول کند که این به جای اون طلبش، بدون اینکه او خبر داشته باشه از طلبی که دارد از شما، بخواد شما با حلالیت طلبیدن یا با دادن جنس دیگر یا خدمات، مثلا فرض کنید جور کنید وام برای او، امثال این کارها برای او انجام بدین، اینها هیچ کدام او رو نسبت به شما از حالت طلبکار شرعا بیرون نمیبره و شما همچنان به او بدهکار باقی خواهید ماند. خداوند متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگردانید. بله، همون اول صبح که بهش میگی که روز دیگه، بسیار خوب، ولی اون بند خدا که میره یه جای دیگه، شما 20 امروز که بهش بیادی درست، چون او طلبشو داره، چون شما پیش شما نمیاد حالت بکاره میره جای دیگه، اما شما همچنان باید به او خودتون رو بدهکار بدانید. این تو این تو این مورد اثر داره، تو ماشین کرایه هم اثر داره. مثلا شما میرید کرایه های خطی که های دیر پر میشه، شما همین که میرید تو ماشین میشینید رفتاری رو انجام میدید که من عرض به حضورتون که میخوام با شما بیام، کرایهش هم مشخصه، میشینید تو ماشین یا به رفیقتون صداتون میزنه از ماشین بقید میگه بی با هم بریم، ایبو نداره پیاده شین، اجرات او رو بدین، سوار ماشین رفیقتون بشید برید، چون زمان انجام او حاضر شما رو ببره و نمی کنه. از اگر از مدت زمان متعارف معطل شدن بیشتر شد، اونجا میتونید شما بدون دادن کرایه از اون ماشین پیاده بشید. اما اگه متعارفش اینجا اینجوری که مثلا 5 دقیقه صبر میکنن تا پر میشه، اگر شما تو این فاصله بدین که یکی حالا میخواد مجانی شما رو ببرید، یا مثلا رفیقتون اتفاقا کارش هم داشتین او رو میخواد برید سراغش، عیبی نداره پول بنده خدا رو بهش بدید بعد برید، مگه اینکه بهش پول میدید او قبول نکنه، بگه خواهش میکنم نمیخوام، شما بهش دادید خود او قبول نکرده، اونجا دیگه مشکلی شما ندارید. اما اگر او خبر نداشته باشه، شما نمیتونید به صرف حلالیت طلبیدن که ببخشید ما بریم، خب بریم، اون چون مسئله بلد نیست و نمیدونه شما رو در این زمینه مورد بازخواست قرار نمیدونه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگردانید و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. موعظه‌ای از امام زین العابدین علیه السلام دیشب عرض کردیم، به جهتی من میخوام که امشب و اگر عمری و توفیقی بود در شب‌های آینده وصایای امام محمد ابن علی الباقر سلام الله علیه امام پنجم رو که خطاب به جابر حضرت فرمودن او رو اینجا بخوانم و ترجمه کنم. این وصیت در کتاب شریف کافی آمدی و در تحف العقول هم مرحوم حسن ابن علی شعبه بهرانی نقل کرد. قال یا جابر اغتنم، بعضی از فقراتش هم زیاد نمیشه ترجمهشو طولانی کرد، بعضی از جاهاشو توضیحشو باید اعتراف کنم که بلد نیستم، ولی روش من اینه همونطور که توصیه شده در روایات که اگه یه چیزی رو درست نفهمیدید با ضوابط پیش خودتون سازگاری زیادی نداشت، اگر تقابل 100% با معارف دین نداشت، شما رد نکنید، بگید که اینو ما نمیفهمیم، از کنارش رد بشید، نه اینکه سعی کنید او رو یه جوری بفهمید که دست و پاشم بشکنید یا ردش بکنید. این کار رو نکنید. این وضعیت و این سفارش یک وضعیت اینچنینی بعضی از جملاتش داره. البته جابر بن یزید جعفی از بزرگان اصحاب امام باقر علیه السلام شخصی است که جزء اصحاب سر حضرت شمرده شده و بسیار مورد توجه اون بزرگوار قرار داشته. نقل میکند خودش که من 70,000 حدیث از امام باقر شنیدم که به کسی نگفتم. احادیث زیادی رو نقل میکنه از امام باقر، ولی میگه 70,000 حدیث شنیدم که به کسی نگفتم، که اونها اسرار اهل بیت علیهم السلام بوده، اون اسرار رو به کسی نمیدن، اگه به کسی بدن یه وظیفه خیلی سنگینی به عهده او میاد و او وظیفه تحمل و پخش نکردن. یه نحوه هم هست که شخص معمولا برای انجام این وظیفه به دشواری میفته و اذیت میشه. خلاصه خیلی از اوقات به اشخاص نمیدهن چون اینا خلاصه دستشون به اون حد توانایی نداره که این بار رو نگه داره. اضاعه سر اهل بیت علیهم السلام یعنی پخش او یکی از گناهان کبیره شمرده شده که گذشته از عقوبت اخروی تو دنیا هم آثار بدی ایجاد میکنه. اضاعه سر اهل بیت علیهم السلام. ولی جابر بن یزید جعفی از اونایی بود که هم سر اهل بیت رو تحمل کرد، بهش گفتن، و هم این سر رو فاش هم نکرد و 70,000 تا از اینها رو بهش گفتن. او خودش میگوید که امام باقر علیه السلام یه روزی شکایت بردم از این وضعیتم که خیلی دیگه این احادیث در سینه من سنگینی میکنه، شکا بکنم، هی تحریک میشم که برای بعضی ها بگویم که شما به من چه فرمودید. حضرت فرمود که برو چاهی بکن، سرتو درون چاه بکن و اونجا سخنان ما رو بگو، مقداری سبک میشه. که او این کار رو کرد. افزاد شخص بسیار جلیل القدر و عظیم الشأن است در بین اصحاب ائمه علیهم السلام. خب حضرت به او فرمودن یا جابر اغتنم من اهل زمانی که خمسن این حضرت لم تعرف و این غبت لم تفتقد و این شهدت لم تشاور و این قلت لم یقبل قولک و این خطبت لم تزهرج. اگر 5 چیز برای تو بود در یک زمان مغتنم بشمار. خلاصه این 5 چیز این که اگه مردم به تو توجهی نداشتی، مشهور نبودی، شناخته شده نبودی، اگر یه جا حاضر هم هستی خیلی نمیشناسن، اگر هم نیستی نمیگه این یکی نیست، اگر یه جایی حضور داشته باشی و شاهد قصه هم باشی از تو مشورت هم نمیخوام، اگرم چیزی بگی توجه نمی کنم، گوش نمی کنم، قبول نمی کنم، و توی اگرم خواستگاری رفتی کسی زن ندار. خود اینا رو یعنی از چون به دلیل ناشناس بودن، اگر اینجوری بود اینا رو مغتنم بشمار. خود گمنامی یه چیزیست که برای این افراد خیلی بهتر است تا مشهور شدن. در بعضی از روایات داره که اینقدر تا یا این استطعت الله تو این تعرف ففعل، اگر توانستی به گونه ای با این زندگی کنی که شناخته نشوی همین کار رو انجام بده. البته بعضی از اوقات وظائفی بر عهده شخص میاد که لازمه اون وظیفه اینه که شناخته بشه. اونجا حساب دیگری داره. یکی از چیزایی که در بین ما انسانها حبش نهاده شده در وجودمون که این محبت برای ما ایجاد مشکلات میکنه، حب شهرته که ما مشهور بشیم، اسم ما رو ببرن، مورد توجه بشیم و هاکذا. امام علیه السلام به جابر میفرماید که اگر تونستی که اینجور نباشی همینطور باش، و اگر شرایط یه جوری شد که تو در یه همچین موقعیت قرار گرفتی، مغتنم بشمار، نگو که مردم چقدر مثلا حالت نفهمی دارن، نمیدونم چرا به این مقام مقدس توجه نمی کنن، امثال این چیزها رو ازش خلاصه عبور کن و این چیزها رو به عنوان نعمت تلقی کن. بیشتر از این دیگه در اینجا عرایزی رو عرض نمی کنن. و اوصی که به خمسن، تو رو به پنج چیز وصیت می کنن. این ظلمت فلا تظلم، و این خانون که فلا تخون، و این کذبت فلا تغذب، و این کذبت فلا تغذب، و این مدحت فلا تفرح، و این ظلمت فلا تجزع. اگر به شخص تو ظلم شد، یه وقت ظلم به ولی خداست که برگشتش به مخالفت و دشمنی با خداست، اونجا حساب یه حساب دیگه است. اما تو مسائل شخصی اگر مورد ستم قرار گرفتی، عیبی نداری بری حقتو بگیری، ولی ظلم تو ستم نکن در مقابل. اگر به تو خیانت کردن، تو خیانت نکن. اگر تکذیبت کردن، حرف تو قبول نکردن، راست میگی یا درست میگی، ولی غضب نکن. و مدحت فلا تفرح، اگر از تو مدح کردن خوشحال نشو، و اگر از تو مذمتی کردن، بدی تو رو گفتن، بیتابی نکن. فلا تجزع، جزع در مقابل صبر، صبر تحمله، جزع یعنی اظهار ناشکیبایی و بیقراری، این میگن جزع. این چنین نشد. و فکر فی ما قیل فیک، وقتی تو رو مذمت میکنن در آن چی که میگوین تفکر کن. فاین عرفت من نفس که ما قیل فیک، فسقوط که من عین الله جل و عز عند غضب که من الحق اعظم علیک مصیبتن مما خفت من سقوط که من اعین الناس. و این کنت علا خلاف ما قیل فیک، فثواب اکتسبته من غیر ان یتعب بدنک. وقتی یه چیزی در مورد تو بدی میگه، فکر کن ببین چجوریه، راست میگن یا نه. اگه راست میگن، باید این که تو در نظر خدا در چشم خدا افتادی ارزشی نداره. اینجا آدم خلاصه دارای نقصی در پیشگاه خدا هست، از چشم خدا افتادی، باید این یه مصیبت بالاتری برای تو باشه تا اینکه مردم تحویلت بگیرن. از چشم مردم افتادی، خب راست میگن، ولی این که راست میگن من یک کار نکنم جبران بشه پیش مردم، این که پیش خدا بی آبرو هستم، این خیلی بدتر. اما اگر دیدی آنچه که میگن درست نیست، فثواب اکتسبته من غیر ان یتعب بدنک، یه اجریست که تو بردی بدون این که زحمتی بکشی، اینا درکشم برای بعضی ها مشکله تا چه برسه بخوان عمل کنن، ولی ترجمهش بد نیست، یه دور خوندن و ترجمه کردنش انشالله ضرر به جایی نمیرسونه. اگر خود بنده گویندم اهلش نباشم، ولی بدونم که همچین مراحلی هم هست، همچین چیزایی هست. نه اینکه فردا اگر به من بگن یک کسی اینجوری، بگم چقدر آدم نستجر بالله احمقی، آدم باید غیر از این بشه. تو خود روایت بیان امام باقر علیه السلام به جابر این چه؟ خب بعد جمله یه بعد وَعْلَمْ بَأَنَّكَ لَا تَكُنُ لَنَا وَلِيًّا حَتَّى لَبِجْتَمَعْ عَلَيْكَ أَهْلُ مِسْرِكَ وَقَالُوا أَنَّكَ رَجْلٌ سُوءٌ لَمْ يَحْزُنْكَ ذَلِكَ وَلَوْ قَالُوا أَنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ يَسُرَّكَ ذَلِكَ وَلَكِنْ اعْرِفْ نَفْسَكَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ زَاهِدًا فِي تَزْهِيدِهِ رَاغِبًا فِي تَرْغِيبِهِ خَائِفًا مِنْ تَخْوِيفِهِ فَاثْبُتْ وَأَبْشِرْ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ وَإِنْ كُنْتَ مُبَايِنًا لِلْقُرْآنِ فَمَا ذَا الَّذِي يَغُرُّكَ مِنْ نَفْسِهِ. خب بدان تو ولی ما به حساب نمی، مگه اینکه اینجوری بشه. ولی معانی مختلف داره. یکی معنی سرپرست میده، یکی هم معنی کسی که تحت سرپرست داره. والله ولی المؤمنین، خدا ولی مؤمنینه، یعنی خدا سرپرست مؤمنین. شما تو جملاتی که البته جزء فقرات اذان نیست، ولی دعو شیعه و روش شیعه بر این شده که این جمله رو بعد از شهادت رسالت میگه، بعد از این که میگه اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم، میگه اشهد ان علی ولی الله. ولی در اینجا به معنی این که امیرالمؤمنین تحت ولایت خدا هست درسته، البته ولی بر ما از طرف خدا هم درسته، که البته این معنی دوم ما توی اذان قصد می کنیم. این ولی بر ما هستن، ولی گاهی گفتن فلانی هم ولی ماست. ولی ماست یعنی واقعا ولایتی که ما بر او داریم، سرپرستی که داریم، او این ولایت رو قبول کرده و به گونه ایست که واقعا ما سرپرست او هست. خب در اینجا فرموده بعلم انکه لا تکون لنا ولیم، تو ولی ما نیستی. ولی ما نیستی یعنی کسی که ما سرپرستی او رو به عهده گرفتیم. سرپرستی در تک تک امور معنا میده. تو اینجا من حرف امیرالمؤمنین گوش کنم، من ولی امیرالمؤمنین شدم. تو عمل بعدی هم گوش کنم، اونجا هم هستم. سومی که خطا میکنم در اینجا از ولایت حضرت خارج میشه، درسته؟ از ولایت حضرت خارج میشه. اون کسی که دائما تحت این ولایت، یعنی هیچ تخلف نمیکنه، به قول مطلق ولی ائمه، یعنی سرپرستی خودشو داده به امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین هم داره او رو سرپرستی میکنه، امر خودشو به امام زمان علیه السلام سپرده و اون بزرگوار پسر امام حسن عسکری داره او رو سرپرستی میکنه. اگر کسی سرپرستی خودش رو کاملا بده دست ائمه علیه السلام و خدای متعال او رو به یه مقاماتی میرسونه، برای او یه ولایت های تکوینی هم خدا قرار میده. گاهی این ولایت ها تو عالم برزخ و قیامت هم هست، فقط تو دنیا نیست. بعضی فقط تو دنیا بهشون میده، بعضی تو آخرت هم میده. کما این که از بعضی روایات استفاده میشه که در قیامت بعضی از کارها رو جناب سلمان سلام الله علیه انجام میده، مثلا متولی انجامش اوست. بعضی از کارها به دست ابوذر غفاری رضوان الله تعالی هم. مقدار اینا اسمشون هست تو بعضی از روایات، کاره هستن اونجا، گره گشایی میکنن، یه سری فعالیت ها رو اجازه دارن انجام بدن. اون روزی که یوم یعنت لا تکلم نفس الا باذنه، اون روزی که میاد کسی اجازه نداره حتی از قبل خودش حرفی بزنه، زبونام بند میاد. یعنی ما این اجازه که اینجا به زبان، ولایتی که بر زبان داریم و تسلطی که داریم، اونجا بند میاد زبانم، اجازه سخن گفتن نداریم. اونجا به اونا یه سری اجازات اینچنینی تو اون عالم میدن. خب لذا تو بعضی از روایت داره که نائل بشود شخص به ولایت ما. معلم انک لا تنالش ولایت هنا، تو بعضی چیزا داری که انشالله میرسیم به ولایت ما نمیتونی برسی. و اونجا که کسی بخواد برسه، اون وقت خدا خیلی بهش عنایت میکنه. بدون ولایت کسی ولی ما نمیشه، امرشو کاملا به دست ما نسپرده، مگه اینکه اینجوری بشه. به این حالت که حتی نهو لبشتم علیک اهل مصرک و قالو انک رجل سوء لم یحزن کدالک، اگه تمام ساکنان شهر جمع بشن بگن تو خیلی آدم بدی هستی، اصلا محزون نشه، ناراحت نشه. و اگر بالاتفاق گفتن که تو آدم خوبی هستی، خوشحال نشد. تو نمیرسی به اون حد ولایت. سلمان رسیده بود به اونجا، سلمان به اونجا رسیده بود، ابوذر رسیده بود، مقداد رسیده بود، کاری به این چیزا نداشتن. مردم چه میگن روی باشن؟ کل ابوذر رو توی شام مسخره کردن، اصلا توجه به این چیزا نداشت. وقتی هم که برگشت مدینه، امیرالمومنین علیه السلام نقل نشده که شکایت کنه که این شامی ها عجب آدم های بی‌تربیت بی‌شعوری بودن، عجب کاری به این کار نمیده. پس چیکار کن وقتی که مردم از تو تعریف میکنن یا از تو مذمت میکنن، بدیه تو رو میگن یا خوبیتون رو؟ تو حواست پرت نشه، اعرض نفسه که علا کتاب الله، خود تو به قرآن عرض کن. از دو حال خارج نیست، فان کنت سالکن سبیله زاهدن فی تزهیبه فی تزهیبه راغبن فی ترغیبه خائفن من تخویفه فثبت فعبشه فانه لا یزر که ما قیل فیک. اگر تو هم راه قرآن رو داری میره، اون چیزی که قرآن گفته بهش بی رغبت بشید، واقعا از اون فاصله گرفتی و رغبتی نداری. از اون چی که قرآن تو را ترسانده، تو هم واقعا میترسی نسبت به چیزهایی که قرآن ترغیب کرده است، تو را یعنی رغبت به او داره. اگر اینجوری است، پس بود و ابشر، ثابت قدم باش و تو را مژده بده، مژده با تو. فان لا یغرک ما قیل فیک، حرفای دیگران ضرری به تو نمیرسونه. و ان کنت مباینا للقرآن فما ذا الذی یغرک من نفسه، اگه تو با قرآن فاصله داری، چرا به خود خودتو گول میزنی؟ چرا به خود خودتو گول میزنی؟ خدا به حرف مردم کاری نداره. اگه میخواست به حرف مردم باشه بیش از آنچه که در شبان روز مدح امیرالمؤمنین و دعا برای امیرالمؤمنین می شود، قطعا برای بعض دشمنان امیرالمؤمنین انجام می شود. قبول ندارید شما؟ چرا؟ چون اهل سنت تقریبا ما فارسی زبان ها گاهی خلاصه اسم ائمه رو همینطوری به کار میبریم. بعضی از ما که تو نوشته هامون به خاطر اینکه ادبیاتمون لغ نشه یه نمیگیم حضرت امام حسین علیه السلام، نمیگیم حضرت امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این علی حسن فاطمه اینا اومدن رفتن خوردن نشستن. درسته؟ گفت خوابی بیرا کرد از این چیزا هست دیگه تو کتاب ها هست. وقتی اینکه اعتراض شد به اون نویسنده تو چاپ بعدیش یه پرانتز این برای یه پرانتز اون مثلا یه این هم میذاریم، ولی همجوری میخونیم میریم، در حالی که در بعضی روایات مذمت شده حتی نسبت به وجود مقدس حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم. نکوهش شده که اگر شما اسم اون بزرگوار رو می‌نویسید صلوات بر اون حضرت رو کامل ننویسید، یه صاد می‌نویسن، گویید تو بعضی از چیزا سلعم می‌نویسن صلی الله علیه گلتی نویسن، سنی هم می‌نویسن سلعم رو، سنی هم بیشتر می‌نویسن مخفف صلی الله علیه و سلم، اونا اینجوری چیز می‌کنن. ننوشتن صلوات بعد از اسم اون بزرگوار نکوهش شده و اگه صلوات رو ناقص بنویسن همینطور. اسم امیرالمؤمنین و بقیه اینا هم نفس پیغمبرن، امیرالمؤمنین منی که نفسی، همون قضایی ها هست در مورد امیرالمؤمنین. ولی ما شیعه ها هم تعدادمون کمتره، هم خدای کلی به دین دیانت در مجموع کمتر از خلاص گروه های دیگه شیعه، این غیر شیعه توجه داره بیشتر، خلاص بیشتر شیعیان شما بزرگواران عرضه میکنم بیشتر شیعیان سرشون تو آخر خودشون رومیهشون بگذره، بقیهش انشالله درست میشه. اما اهل سنت انصافاً تظاهرشون به دینداری، تظاهر منظورم ریا نیست، یعنی التزامشون به مظاهر دینداری در مجموع بیشتر از ماست، هیچ تعارف هم نداره. دقت کردیم؟ اینا به جهاتی داره، یعنی شیطان اینها رو در این زمینه سر به سر نمیگذاره تا یه وقتی به فکر نیفتن که شاید ما راهمون اشتباه بشه، مغرور به عبادتشون بشه. لذا شما میبینید که تعداد طلبه های سنی و دانشجویانی که تو دانشگاه های دینی کشورهای مسلمان تحصیل میکنن به مراتب بیشتر از تعداد طلبه های شیعه است و درصدش هم خیلی بالاتر، درصدش خیلی بالاتر. و در اونجا در اهل سنت یکی از چیزایی هم که باز هست اینه تو شیعه گاهی مراکز علمی شیعه بحثای دینی یه اسمایی داره فقط اسمشه از دین، مباحث عقلی و فلسفی اینا هست که سر تا تش هیچی اسم ائمه توش برده نمیشه الا مشتزه و ندر. این من خودم درسشون نرفته بودم و نخونده بودم به شما اینجور گزارش نمیدیدم. اگر میگن به حاشیه بحث میگن، ولی تو متنش اصلا این خبرها نیست. ما خوندیم دیگه، منظومه حاجی سبزواری، اشارات بو علی و اینا، از این چیزا هیچی توش نیست، هیچی، یا به ندرت هست. ولی اونا وقتی میخوان درس بخونن شما کرسی های تدریسشون تو مسجد حرام برید ببینید، اینا وقتی تدریس میکنن یا ببینید که سنن نسائی، صحیح نسائی رو داره میخونه، اصلا این درس میده. ما مرسوم نیست تو حوزه علمی که اصلا کافی درس بدن، یا نمیدونم بهار درس میدن، ولی اونا بخاری درس میدن، نمیدونم صحیح مسلم درس میدن، سنن ابی داوود درس، اصلا رسمی کتاب درسیشون اینه و تو اونجا پر اسم ارباباشونه بی استثناء. اسم یکی از ارباباشون بران رضی الله عنه میگه رسول، چقدرم روایات ساختگی ولی اونا میگن و روز به روز ارادتشون از اونا نه تنها کاسته نمیشه بلکه اضافه هم میشه. رضی الله عنه دعاست، چند هزار بار در روز یا چند میلیون بار در روز از خدا طلب رضایت میشه برای اونا، چقدر فایده داره. ولی من فاصله دارم با دوست دارم روایتش اگه آیون میدانن به من نشون بدن. دیدم روایتشو که در مثل این موارد طلب رضایت برای اونها روی آسمون یه تغییر ماهیتی پیدا میکنه، برمیگرده به سنها به صورت لعنت خدا تحویل اونها میده، بعد واسه اون کسی که خودش این کاری کرده توجه کردی خدا از این کارا میکنه. یو بدل الله و سیئات و حسنات، تو بعضی موارد خدا معکوس هم عمل میکنه، طلب به رضایت میکنه خدا برای اینا، میره رو آسمون یه چرخی میخوره میشه لعنت، اونم دو سره، یکیش میخوره به گوینده کم اون کسی واسهش این کاری کرده. اگه به حرف مردم بود که باید الان همه انبیاء و اولیاء تو جیب بغل موالیان اهل سنت می شدن، ولی خدا گول این حرفا رو نمی خوره، ما گول این چیزا رو نخوره دیگه. از اونا که دیگه پیش مردم عزیزتر نمی شه بشین. ملاک هیچ اینا نیست، ملاک خدا چی گفته تو قرآنش، تو بیانات اهل بیت علیه السلام. عرضم تمام، بیشتر از این دیگه شما رو تصدیق ندارم. بقیه این سفارش حضرت باشه در شبهای آینده اگر خدا اون به توفیق عنایت بکنه. قبل از توسل یه دعا بکنم. خدایا آنچه گفتیم و شنیدیم از زبان امام باقر علیه السلام سبب تحول خیر در همه ما قرار بده و قیامت و آنچه گفتیم و شنیدیم هیچ یک از ما را مؤاخذه مفرمایید. خب رفتن تو حرم سید الشهدا و پایین پای اون بزرگوار، جایی که امام صادق علیه السلام فرمود اگر زائری از محبین ما وارد شود و نگاه عمیقی بکند به وضعیت قبر این پسر در زیر پای قبر پدر، ممکن نیست منقلب بشه. میبینه که این پسر چگونه زیر پای این پدر به دفن رسیده و برای او خیلی چیزها تداعی میشه. پیغمبر اکرم فرمود که ایمان اشخاص و درجات ایمان به محبت به شخص من سنجیده میشه. کامل ترین افراد در ایمان کسانی هم که مرا بیشتر از خودشون دوست داشته باشن، شخص من. از امام حسین کامل تر در ایمان تو دنیا نبوده و نیست، امروز هم کامل تر از امام زمان در ایمان پیدا نمی شود و اول محبوب در قلب امام زمان امروز از مخلوقات وجود نازنین شخص نبی خاتم، هیچ کس مقدم نیست. همه ائمه ما نسبت به پیغمبر خدا یه وضعیت دیگری داشتن، همه وجودشون کأن فدای پیغمبر بود و هر وقت هم بخواستن خودشون رو معرفی کنند، انتصاب خودشون رو به پیغمبر خدا حتما متذکر میشه. شما وقتی کسی رو خیلی دوست داشته باشی، علاقه داری یه عکسی از او داشته باشی، اگه بشی یه آلبوم عکس داشته باشی یه خیلی بهتره، اگه بتونی فیلمی داشته باشی از او که نگاه کنی خیلی بالاتره. خدا برای امام حسین یه شرایطی رو پیش آورده که یه پیغمبر مجسم در خلق و خلق و منطق به او داده. گذشته از علاقه پدری و پسری، آینه پیغمبر بودن در همه جهات یه جور دیگه ای کرده امام حسین رو نسبت به این پسر. اما امام حسین وقتی در راه خدا میخواد فدا کند هستی خودش رو، اولین چیزی که در راه خدا میگه همین گل سرسبد خودشه که علی اکبر. آمد اجازه میدان خواست، سید الشهدا هیچ معطل نکرد، فعد ملح بلا فاصله به او اجازه فرمود. تا علی حرکت کرد، سید الشهدا علیه السلام ثم نظر الیه نظر آیس من، نگاهی به قد و بال آیالی و ارخا عینای، بمیرم حضرت دیده که پلک های مبارک رو روی هم انداختند، عشق های درشتی بود که از دیدگان سید الشهدا بر صورتش میغلطید. اینجا بود که سید الشهدا دست زیر محاسن برد، با خدا شروع کرد به درد دل کردن. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم وقد برز الیهم غلام الاشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. علی رفت میدان و یک بار دیگر بازگشت. مرحوم شیخ جعفر ششدری میگه آب رو بهانه کرده بود، چون به گونه ای پدر با او خدا حافظی کرد که میدانست اگر بر نگرده پدر ممکن است در اثر این حادثه جان به جان آفرین تسلیم کنه. برگشت یک بار دیگر امام حسین او رو ببیند قدری آرام بشه. برای بار دوم که رفت میدان، سید الشهدا لحظاتی گذشت، ناگهان این صدا به گوشش برسد: ابتاه علیک من السلام، هذا جدی رسول الله قد سقانی بکأسه الاوفا. بابا من هم رفتم، خدا صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور مولای ما امام زمان تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند هدف اجابت برسون. صلوات محمد.